ساعت 23:11 شب به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. نخست وزیر اسرائیل میگوید تسلیم فشارها برای قطع حملات به غزه نخواهد شد. وزیران کرد مشارکت در دولت عراق را به تعلیق درآوردند. و ستاد کل نیروهای مسلح ایران درباره آنچه که هنجار شکنی فرهنگی خوانده هشدار داد. شب بر شما خوش همراهان رادیو فردا. رضا جمالی هستم و شنونده 15 دقیقه خبر و گزارش هستید. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل میگوید تسلیم فشارهای بین‌المللی برای توقف حملات به نوار غزه نخواهد شد و تا زمانی که پرتاب راکت به خاک اسرائیل ادامه دارد، عملیات ارتش نیز ادامه خواهد یافت. اسرائیل اعلام کرده تاکنون به 1100 هدف در نوار غزه حمله هوایی کرده است. ناوی پلای، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل گفته است حملات اسرائیل به خانه‌ها ممکن است ناقض قوانین بین‌المللی باشد. اما اسرائیل در پاسخ گفته است حماس از اماکن عمومی و مسکونی برای پرتاب موشک استفاده می‌کند. منابع فلسطینی اعلام کردند تاکنون 100 نفر و از جمله تعدادی کودک در حملات به غزه کشته شدند. همزمان روز جمعه 3 موشک از داخل لبنان به اسرائیل شلیک شد و پرتاب راکت از غزه به اسرائیل ادامه یافت. اسرائیل میگوید 3 موشک را که به تل‌آویو پرتاب شده بود منهدم کرده است. هوشیار زیباری وزیر خارجه عراق میگوید در اعتراض به سخنان اخیر نوری المالکی تمامی وزیران کرد مشارکت در دولت او را به تعلیق درآوردند. به گزارش خبرگزاری رویترز هوشیار زیباری گفته است کردها همکاری خود را در وزارتخانه‌های خارجه، بازرگانی، مهاجرت و بهداشت و همچنین معاونت‌های نخست وزیری به حال تعلیق درآوردند. هوشیار زیباری افسوده با این حال نمایندگان در نشست‌های مجلس عراق برای تشکیل دولت جدید شرکت خواهند کرد. نوری المالکی روز چهارشنبه اقلیم کردستان عراق را به همکاری با گروه داعش متهم کرد و گفته بود که اربیل به پایگاه داعش و تروریست‌ها تبدیل شده است. هوشیار زیباری همچنین هشدار داده است که اگر هر چه زودتر دولتی فراگیر تشکیل نشود، افزایش تنش می‌تواند به تجزیه کامل عراق بیانجامد. در پی تحریم کابینه نوری المالکی از سوی وزیران کرد، خبرگزاری فرانسه به نقل از مقام‌های عراق گزارش داد که آقای مالکی حسین شهرستانی معاون خود را به سرپرستی وزارت خارجه گماشته است. هوشیار زیباری وزیر خارجه عراق اعلام کرده است که همراه سایر وزیران کرد همکاری با دولت را به تعلیق درآوردند. دو سناتور جمهوری‌خواه آمریکا، مارک گرک و مارکو روبیو، پیشنویس طرحی را ارائه دادند که از جمله خواستار معرفی آیت الله خامنه‌ای رهبر ایران و حسن روحانی رئیس جمهوری ایران و دیگر مقامات عالی رتبه این کشور به عنوان ناقضان حقوق بشر و پاسخگو کردن آنها شدند. بیشتر بشنویم در گزارشی از محمد رضا یزدان‌بنا.
دو سناتور آمریکایی از تهیه پیشنویس طرحی خبر دادند که بر اساس آن رهبر و رئیس جمهور ایران به عنوان ناقضان حقوق بشر معرفی می‌شوند و در فهرست مقام‌های تحت تحریم ایالات متحده قرار می‌گیرند. در صفحه سناتور مارک کرک در سایت سنای آمریکا آمده که او به همراه سناتور مارکو روبیو پیشنویس طرحی را ارائه می‌کنند که بر اساس آن با ناقضان حقوق بشر در ایران برخورد شده و از تلاش‌های دموکراسی خواهانه مردم این کشور حمایت می‌شود. به گفته این دو سناتور جمهوری خواه، آیت الله علی خامنه‌ای رهبر، حسن روحانی رئیس جمهوری و دیگر مقام‌های رسمی دولت ایران مستقیماً در کنترل، رهبری یا رخدادهایی که به نقض حقوق بشر در این کشور منجر می‌شود مسئولند. در بیانیه‌ای که سناتور کرک منتشر کرده تأکید شده که زمان پاسخگویی مقام‌های جمهوری اسلامی درباره نقض حقوق اولیه بشر فرا رسیده. اما عبدالکریم لاهیجی رئیس فدراسیون جوامع بین‌المللی حقوق بشر با تأکید بر نقش و مسئولیت رهبر و رئیس جمهور ایران در نقض حقوق بشر در کشور میگوید که این طرح اگرچه در حوزه نظری مفید است، اما تحریم رهبر و رئیس جمهوری اسلامی توسط آمریکا و در عمل بعید است.
تا زمانی که یک اراده سیاسی از سوی شخص خامنه‌ای بروز نکنه، مبنی بر این که به نیروهای تحت سلطه و کنترل خودش اختیار نکنه که حقوق بشر رو رعایت بکنند، خب متاسفانه همین وضعیت ادامه خواهد داشت. ولی در حوزه روابط بین‌المللی و اون چیزی که در رویه به نظر میاد این است که مسئولان نخست یک رژیم رو، یعنی چه رئیس جمهور، چه نخست وزیر یا وزیر خارجه، خب خب در جمهوری اسلامی یه شخص دیگه ای هم هست به عنوان رهبر جمهوری اسلامی، اونها رو مشمول این تحریم ها قرار نمیدن.
آقای لاهیجی معتقد است که در کنار فشارهای سیاسی و اقتصادی بر حکومت ایران باید باب گفتگو را هم باز گذاشت.
در دوران احمدی نژاد هم ما این رو به خوبی دیدیم دیگه، یعنی وضعیت حقوق بشر در دوران خاتمی قابل مقایسه با دوران احمدی نژاد نبود. بنابراین از این نظر هم من فکر نمی‌کنم که یک تاکتیک زیاد مؤثری باشه. البته باید به کشورهای غربی در این مسئله پیشگام باشند و واقعا از خودشون یه اراده سیاسی رو بروز کنند، ولی آیا فقط مسئله اضافه کردن دو مسئول اصلی جمهوری اسلامی به وضعیت حقوق بشر در ایران کمکی خواهد کرد، یا اینکه اونها رو جریتر خواهد کرد و شاید هم مثلا یک نوع سنگ اندازی باشه در اینکه این گفتگوهایی که الان در حوزه تنها متاسفانه انرژی هسته‌ای وجود داره به نتیجه برسه، سوالی است که پاسخی براش نداره.
دولت آمریکا در سالهای گذشته گروهی از مقامهای عالی رتبه ایران را به اتهام نقض حقوق بشر تحریم کرده است. افرادی مانند محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران، غلام حسین محسنی اژه‌ای وزیر اطلاعات در دولت نهم و دادستان کنونی کل کشور، سعید مرتضوی و محمد رضا نقدی فرمانده بسیج. دو سناتور جمهوری خواه آمریکایی گفتند که دولت ایالات متحده از ابتدای ریاست جمهوری حسن روحانی تاکنون تنها یک نفر را به خاطر نقض حقوق بشر تحریم کرده. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی بارها از پرونده هسته‌ای ایران به عنوان یکی از ابزارهای فشار غرب به حکومت ایران نام برده و گفته که حتی در صورت پایان این پرونده کشورهای غربی از ابزار دیگری مانند حقوق بشر برای فشار بر جمهوری اسلامی استفاده می کنند.
با استفاده از فناوری سایفون به راحتی و با امنیت بیشتر از سد فیلترینگ عبور کنید و وارد سایت رادیو فردا شوید. فیلتر شکن سایفون به کاربرانی که با اینترنت کم سرعت روبرو هستند نیز یاری می‌رساند. برای دریافت فیلتر شکن سایفون افزون بر وبسایت رادیو فردا می توانید با ایمیل آدرس proxy@radiofarda.com تماس بگیرید تا سایفون برای شما ارسال شود.
ساعت 23:07 دقیقه است و شنونده خبرهای مجموعه خبری از رادیو فردا هستید. آیت الله احمد جنتی سخنگوی شورای نگهبان خواستار استیضاح وزیر علوم و محاکمه یکی از به گفته او سران فتنه شده است. آقای جنتی در خطبه‌های نماز جمعه تهران با اشاره به تعویق استیضاح رضا فرجی دانا وزیر علوم در مجلس گفت نمی‌داند چرا این تصمیم گرفته شده، اما این استیضاح باید عمل شود و افسود ظاهرا وعده‌هایی داده شده و استیضاح کنندگان هم باور کردند، اما شخصا این وعده‌ها را باور نمی‌کند. احمد جنتی همچنین از برخورد قاطع قوه قضاییه با به گفته او عناصر فتنه سال 88 تشکر کرد و بدون اشاره به نام محمد خاتمی گفت 3 سال از رسیدگی به پرونده یکی از سران فتنه که پرونده آن هم غنی شده با فشارهای زیادی عقب افتاده، اما او ابراز امیدواری کرده است که این محاکمه به زودی انجام شود. آیت الله جنتی همچنین خواستار تشکیل ستادی مقتدر برای حجاب شد. ستاد کل نیروهای مسلح ایران در بیانیه‌ای درباره آنچه هنجارشکنی فرهنگی خوانده هشدار داد. این ستاد گفته است که با این هنجارشکنی که از بسترهای تهدید و تضعیف امنیت ملی کشور است برخورد خواهد کرد. در این بیانیه با اشاره به سخنان اخیر آیت الله خامنه‌ای و رئیس قوه قضاییه که گفتند اعتدال به معنای کنار گذاشتن نیروهای مؤمن نیست، آمده است که مجموعه نیروهای مسلح به ویژه بخش‌های فرهنگی، اطلاعاتی، امنیتی و انتظامی آن صیانت از ارزش‌های فرهنگی و کمک به برخورد با هنجارشکنان را وظیفه خود می‌داند. و اما طی چند هفته اخیر چند تن از روزنامه‌نگاران و فعالان رسانه‌ها در ایران برای اجرای احکام زندانشان احضار و روانه زندان شدند. افرادی از جمله مرضیه رسولی، ریحانه طباطبایی و مهناز محمدی. همزمان روزنامه‌نگاران دیگری از جمله سبا آذرپیک همچنان در بازداشت موقت به سر می‌برند و در انتظار تکمیل پرونده و برگزاری دادگاهشان هستند. جزئیات بیشتر را در گزارشی از همکارم مهتاب وحیدی اراد بشنویم.
در روزهای اخیر نام چند تن از روزنامه‌نگاران در ایران بار دیگر با احضار، بازداشت و محکومیت گره خورد. افرادی همچون سبا آذرپیک، مرضیه رسولی، ریحانه طباطبایی، ماشاءالله شمس‌الواعظین و چند تن دیگر. برخی از نهادها و فعالان حقوق بشری با انتقاد از بازداشت‌های اخیر روزنامه‌نگاران در ایران، اتهام‌ها و احکام صادره برای این افراد را با حق آزادی بیان مغایر می‌دانند. سازمان گزارشگران بدون مرز یکی از این نهادهاست که طی روزهای اخیر از برخورد قضایی با روزنامه‌نگاران و اتهام‌های وارده به آنها انتقاد کرده است. رضا معینی مسئول بخش ایران در گزارشگران بدون مرز در این باره میگوید:
ما در روز 28 خرداد ماه اطلاعیه‌ای به مناسبت یک سال پس از انتخاب حسن روحانی منتشر کردیم که در آن به طور مشخص تاکید کرده ایم که همچنان آزادی اطلاع رسانی در ایران پایمال میشه. این پایمال شدن آزادی اطلاع رسانی همزمان است با تهاجمی که دستگاه قضایی و نهادهای امنیتی در این رابطه اقدام به این تهاجم کردند که مشخصات آن در جنگ قدرتیه که در ایران همچنان ادامه دارد. این نمیتواند توجیهگر بازداشت ها و اقدامات غیر قانونی دستگاه قضایی و نهادهای امنیتی باشه.
سبا آذرپیک، روزنامه‌نگار شاغل در روزنامه اعتماد و نشریه تجارت فردا که از حدود 1.5 ماه پیش در بند 2 الف سپاه نگهداری می‌شود، به گفته وکیل مدافعش قرار است 30 تیر ماه در شعبه 28 دادگاه انقلاب تهران محاکمه شود. محمود علیزاده طباطبایی وکیل مدافع او روز چهارشنبه در گفتگو با خبرگزاری ایسنا از صدور کیفرخواست برای سبا آذرپیک خبر داد به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام و نشر اکاذیب. مرضی رسولی که همکاری با روزنامه‌های شرق و اعتماد را در کارنامه‌اش دارد، روزنامه‌نگار دیگری است که روز سه‌شنبه برای اجرای حکمش به دادسرای اوین احضار شد. 2 سال زندان و 50 ضربه شلاق حکم این روزنامه نگار است به اتهام تبلیغ علیه نظام و اخلال در نظم عمومی از طریق شرکت در تجمعات. ریحانه طباطبایی روزنامه نگار دیگری است که روز 31 خرداد ماه برای اجرای حکم 6 ماه زندانش به اتهام تبلیغ علیه نظام به دادسرای اوین احضار و در پی آن روانه زندان شد. ماشاءالله شمس الواعظین هم به تازگی در صفحه فیسبوکش نوشته در پرونده‌ای به تبلیغ علیه نظام متهم شده و همکنون با وثیقه 200 میلیون تومانی آزاد است. این روزنامه نگار میگوید مصادیقی که برای اتهامش عنوان شده مصاحبه‌های او، شرکت در کنفرانس‌ها و فعالیتش در فیسبوک است. رضا معینی اتهام‌های وارده به روزنامه‌نگاران و فعالان رسانه‌ای در ایران را بی‌اساس و غیرقانونی توصیف می‌کند.
سازمان گزارشگران بدون مرز دستگاه قضایی جمهوری اسلامی رو به مستقل نبودن و عملاً به آلت دست و ابزاری در خدمت سرکوب علیه روزنامه‌نگاران که از سوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و وزارت اطلاعات برنامه‌ریزی میشه متهم کرد. در این اطلاعیه به طور مشخص ما بر چند نکته تاکید کردیم که همچنان مهم است. نخست، مسئولیت از مجازات است. تمام بازداشت هایی که در ایران در رابطه با روزنامه نگاران و وبنگاران صورت گرفته است، بازداشت های غیر قانونی و محاکماتی که صورت گرفته محاکمات ناعادلانه بوده. این میتونه ثابت بشه، چنان که در بیش از 200 پرونده که سازمان گزارشگران بدون مرز بررسی کرده است، اتهامات واهی و به هیچ عنوان در دادگاهی عادلانه که می تواند حتی در قوانین جمهوری اسلامی هم با رعایت حقوق روزنامه‌نگاران و زندانیان و متهمان باشد ثابت نشده است. اتهاماتی که در هیچ دادگاه صالحه‌ای حتی دادگاه‌های غیرعادلانه جمهوری اسلامی هم ثابت نشدند.
سازمان گزارشگران بدون مرز در جدیدترین اطلاعیه خود اعلام کرده که ایران با 64 روزنامه‌نگار و وبنگار زندانی همچنان یکی از 5 زندان بزرگ جهان برای فعالان رسانه‌ای است.
و خبر آخر این که آژانس بین‌المللی انرژی در گزارش ماهانه خود از افت چشمگیر صادرات نفت ایران در ماه گذشته میلادی نسبت به ماه قبل از آن خبر داده است. بر اساس این گزارش صادرات روزانه نفت ایران در ماه گذشته مجموعاً 1,080,000 بشکه بوده که نسبت به ماه قبل از آن 26% افت داشته است. بنابر این گزارش علت عمده افت صادرات نفت ایران کاهش ناگهانی خرید آن از سوی چین و هند گزارش شده است. این مجموعه خبری در اینجا به پایان رسید. شنوندگان گرامی، تا 15 دقیقه دیگه شنونده سرخط چند خبر مهم خواهید بود.